يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
جهانی که خداوند با عشق و نفس رحمانی خیش خلق کرده میدان تاخت و تاس نیست، جهانی که روح زندگی در رگ‌هایش جاری است، سیاهی و تباهی در آن جایی ندارد.
با رشد جمعیت و گرم شدن کره زمین و کاهش میزان نزولات آسمانی، صرفه‌جویی در مصرف آب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. به هر مقدار آب که نیاز دارید، به همان میزان آب در کتری، سماور یا کتری برقی بریزید تا در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی شود. قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بدارید.
شب بر شما خوش. همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ مهمان خلوت شبانه شما هستیم. امیدواریم حضور ما رونق بخش خلوت شما باشه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باسه، حتی تو گل و باسه.
زندگی پر از رازها، قصه ها و گاهی حتی افسانه هاست. ما بازیگران صحنه زندگی هستیم، برای همین است که عاشق قصه و نمایشیم، چرا که خود را بازیگر این قصه ها می دانیم و با قصه های دیگران هم احساس خویشی و یگانگی داریم. اکنون وقت آن رسیده تا یکی دیگر از قصه های صحنه زندگی را بشنویم در قالب نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
نور حقیقت. نویسنده محمد حامد اسماعیل پور. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: میر طاهر مظلومی، ایوب آقاخانی، احمد گنجی، علی میلانی، مهرداد عشقیان، امیر زنده دلان. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
علامه مرتضی مطهری در کتاب داستان راستان به نقل از بهارالانوار در احوال امام هادی علیه السلام چنین نقل می کند که متوکل خلیفه صفاک و جبار عباسی از توجه معنوی مردم به امام هادی علیه السلام بیمناک بود و از اینکه مردم به طیب خاطر فرمان او را اطاعت می کنند رنج می برد.
بس کنید! شهد مستی را در کام من زهر ساختید. نفرین بر دهانتان که به پوزه حلاحل مانند است. دیگر نمیخواهیم کلامی از علی ابن محمد بشنویم. خلیفت المسلمین ماییم. شما وزیران بیمایه هر روز گرد من جمع میایید و از کرامات ابوالحسن سخن میگویید. بدانید که ما در سایه او نیستیم، بلکه اوست که در سایه همایون ما رشد یافته. اگر مردم به او میپیوندند تنها یک سبب دارد و آن وجود سلطانی عدالت گستر چون ماست.
کلام الملوک، ملک الکلام و ملک الکلام. کلام الملوک سهم سلطان عظیم سترگی است. هستی ما به فدای توست و اگر اراده به نمایی به دست خیش جان قربانت میکنیم. دانشمندان تاریخ شکوه متوکل عباسی را از کسرا برتر می دانند و عالمان طریق گشاد دستی خلیفه را بر حاتم طایی ارجح می شمرند. آوازه عدالتت گوش جهان را انباشته. سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان.
سید الوزراء یحیی ابن حرثمه، ما را تنها بر صداقت تو یقین است که باقی درباریان مشتی مزبزبه یا به سرایند. آیا به راستی خطر پسر رسول خدا انسان هولناک است که شادی روز و خواب شب من تباه کند؟
قربان خاک پایت، ما در شادی هایتان با شما خورده ایم و روی نداریم که ریا ورزیم. اگر اخبار بر تو عرضه می داریم از آن روز که ملک بر حال ملک خیش وقوف یابد و مصلحت ما را اندیشه کند. این که می گوییم مردم الفت ابوالحسن هادی در دل گرفتند، تنها و تنها جهت آن است که تا کار از دست بیرون نرفته تدبیری اندیشیده شود. آخر نما پیرو به علویانیم. روی من سیاه که مولای خود را دلاشفته می داریم، لیکن بیچارگان را چه چاره؟ خلیفه باید امام شیعیان را به چشم دشمن خود بنگرد و بیشتر بر کار او روا دارد.
چه کنیم؟ او در مدینه است و ما در بغداد. از ما دوری می‌گزیند و هر بهانه می‌آوریم از نزدیک شدن سرباز می‌زند.
جسارت حقیر را ببخشید، لیکن بهانه چرا؟ خلیفه را چه حاجت است به بهانه؟ این خوی درویشانه را کنار بگذارید و فرمان بدهید تا بیاید. مأمون علی الرضا را به دستوری جانب خراسان طلبید و معتصم محمد الجواد را به دارالخلافه بغداد آورد. خلیفه حکم کند اگر سر ننهاد خونش را خواهیم ریخت.
راهی دیگر برای ما نمانده یحیی. عرض تو را محترم می شماریم.
جان نثارم، خاک بوس آستان کرم گسترم.
به کاتب فرمانی املا کن و بیاور تا مهر کنیم. آنگاه خودت و همراه فرمان به مدینه برو و ابن النبی را از راه کوفه به بغداد بیاور.
این کار کرده انگارید.
ای یحیی، 300 سوار با خود ببر و در نهایت احترام و عزت او را بیاور.
سمعا و طاعتا.
چنان که گفتند یحیی ابن حرثمه فرمان خلیفه را اطاعت کرد و پس از جمع‌آوری افراد همراه فتح ابن خاقان فرمانده قراولان و کاتب خود که شیعی مسلک بود به سوی مدینه حرکت کرد. به مدینه که رسیدند یحیی نزد امام هادی علیه السلام رفت و نامه متوکل را تحویل ایشان داد. پس از دو روز انتظار سرانجام اذن آمد و ایشان به یحیی خطاب نمود و فرمود ای یحیی، چنانچه آماده هستی حرکت کنیم. و دیگر بار کاروان حرکت کرد و راه بازگشت را در پیش گرفت.
آرام حیوان آرام،
رنج راه اسب را بی‌طاقت کرده. خدا را خوش نمی آید که تو هم تازیانش زنی ابن خاقان.
لازم نکرده در کار من دخالت کنی. تو همه عمر در پرده نشستی و در کار دوات و لیغه بوده ای کاتب، پس از چه می دانی؟ حیوان باید تازیانه بخورد تا بداند انان اختیارش در دست کیست. تو کوهان شتر را محکم بگیر که زمین نیندازده.
خستگی امان ما را نیز بریده. ریغ از یک درخت خشکیده یا دیوار خرابه ای که در سایه سارش وقتی بیاساییم.
دیوار از کجا بیاید کاته؟ اینجا که آدمیزادی نزیسته.
حق با توست جناب سپاسالار. به نظر نمی آید که هرگز هیچ آدمیزادی اینجا مسکن گزیده باشد.
پس چرا پیشوای شما شیعیان علی ابن ابی طالب گفته است که هیچ زمینی خالی از قبر نیست و در هر گوشه ای از زمین گورستانی از انسان ها وجود دارد؟ های کاروانیان، در این بیابان خشک بیابالف کدام کس زندگی کرده از تا بمیرد و دفن شود؟
من نمیدانم ابن خاقان، این سخنی که تو از علی ابن ابی طالب نقل میکنی آیا سخن اوست یا نه. اما اگر باشد، ما شیعیان انقدر آثار حکمت امامان من را به چشم خیش دیدیم که نیازی برای مجادله بر سر اثبات حقانیت او نمیبینیم. بی تردید در این سخن هم حکمتی است. شاید از نظر من و تو پنهان باشد.
لابد حکمتی هم بوده که علی ابن محمد هم دو روز ما را در مدینه معطل خود کرد.
قطعا بود، اما دلیلش را تنها یحیی می داند.
جناب وزیر، عرضی داشتم، اگر ممکن است جانب ما بیایید.
موضوع چیست سردار؟ خطری در کمین ماست؟
نه جای نگرانی نیست. میخواستم بدانم علی ابن محمد از چه روی دو روز ما را در مدینه نگه داشت؟
آرام سخن بگو، مبادا سخنان من به گوش او برسد.
مبادا به آمدن راضی نبود و سر آن داشت تا حکم خلیفه را زمین اندازد.
من چنین استنباط نکردم. هنگامی که نامه را خواند گفت مانعی نیست، تا فردا منتظر باشید.
فردا چه شد؟
فردای آن روز هنگامی که به خدمت ایشان رفتم دیدم خیاطی درون اتاق است و برای او و اهل بیتش البسه زخیم میدوزد و میبافد.
خب؟
اول حسن به خیاط سفارش میکرد که همه سعی و کوشش خود را به کار بندد تا همان روز لباسها آماده شوند و فردا صبح تحویلشان دهد.
بعد چی گفت؟
هیچ. به من گفت کارهایتان را تا فردا انجام دهید و مایحتاج خیش را آماده سازید تا آنکه فردا حرکت کنید.
نپرسیدی در این هنگام از سال لباس زخیم به چه کارش می آمده که ما را دو روز باید تلخیش کردی؟
از ادب دور دیدم که بپرسم.
من یقین دارم که تذکر مولایم امام هادی خالی از حکمت نیست.
افق را بنگر، آن چیست؟
ابری سیاه و عظیم است که با شتاب بسیار سوی ما میاند.
طوفان، همه آماده باشن، طوفان شن برخاسته.
شن نیست، برف و یخ است. رعد را بنگر،
ابریست که میبارد و چون ابلیس سوی ما میتازد.
میگویند در آن هنگام ابر ناگهان بالا آمد، به طوری که آسمان تیره گشت و غریو رعد و برق وحشت بر جان همگان افکند. هوا یک مرتبه چنان سرد شد که کسی تاب تحملش را نداشت. در یک نفس بوران همه را در نوردید و برف همه جا را سپید پوش کرد. اسب‌ها و شترها رم کردند و برخی را به زیر سم خود هلاک کردند. کاروانیان که آشفته بودند هر یک از سویی می گریختند، لیکن همه اسیر تاریکی ابر خشمگین بودند. امام هادی علیه السلام و همراهانش که لباسهای گرم داشتند و از قبل مهیا بودند، پوستینهای خود را پوشیدند و آنچه را اضافه داشتند بر دیگران پوشاندند. به سبب سرمای شدید آن روز و رم کردن مرکبها، شماری از همراهان یحیی بن هرثمه هلاک شدند. هنگامی که ابرها کنار رفتند و هوا به حالت عادی برگشت، حضرت هادی علیه السلام به یحیی فرمود تا هلاک شدگان را در همین مکان دفن کنند.
سپس امام هادی افسود: خداوند متعال این چنین سرزمین ها را گورستان انسان ها می گرداند.
پس این معجزات را از او دیدی و ایمان آوردی، اینک شیعه او گشتی و امام می خوانیش ابن هرثمه.
اینها معجزه نیست، حکمت است و نشانه های خداست. آری، من پس از این ماجرا به یگانگی خدا و نبوت رسول الله شهادت دادم و اقرار نمودم که ابوالحسن علی ابن محمد الهادی خلیفه و حجت خداوند بر روی زمین برای بندگان است. تا آن زمان ایمان
بس کن کلبل بزرا.
قسم به خداوند واحد،
قسم نخور، نام خدا را بر زبان نیاور، خیانت کار. در این بارگاه مگر شیطان به فریادت برسد که ما خوب میدانیم سزایت را چگونه باید داد. پایت نعل خواهم کوبید و خام گوشتند بر تو خواهم بست.
راست بگو، چگونه تو را فریفت؟ زرداد یا وعده مقام؟
ما تو را وزیر کرده بودیم، وزیر.
او در فکر توطئه نیست، اینها همه از فکر تو برمیخیزد. وعده های او وعده های حقیقی است که در یوم الحساب به دست
می‌رسد. حاشا که یک سخن از این بیش بر زبان آوری. زبان از خود قومت برآوریم، ملعونه که رعنا. ای فتح ابن خاقان، تو چرا لال شده ای؟ آن سفر در خیلی ایشان فرمانده قرابلان محافظ تو بودی. نکند تو هم بر پسر رسول الله معتقد گشته به قمز ما میکوشی؟
من؟ نه 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 نه، من بنده شمایم ای امیر. همون جا هم آنان را ریشخند نمودم. از هر که بپرسید بر گفته من سهه میگذارم.
لازم بپرسیدن نیست، ما را گوش ها و چشم هاییست که از اخبار خرد و کلان آگاه من می دارند. بگو ببینیم، آیا در این مدت که ابوالحسن در بغداد است چیز مشکوکی از او ندیدیم؟
حضرت خلیفه، من چیزهایی دیدم، اما نمی دانم بر اونا نام مشکوک بگذارم یا شگفت.
مثال عرض کنم.
عرض می کنم رفت آمد به خانهش زیاد است حضرت خلیفه. منظورم آن است که بسیار زیاد است. از وزرای دربار تا مقامات لشکری و تجار نامدار تا شام فروشان و باربران و خردبا، از همه طبقه و هر سنخی هم در میان آنها هست. نیز روز از پی روز بر شمار و تلفنشان افزوده میگردد. باور کنید دارالخلافه نیمه آن درگاه محل مراجعه مردم نیست. همواره در عجب میمانم که خواسته مردم چیست که به اون مراجعه مینمایند تا حاجت رواشان سازد. نه مالی عظیم دارد و نه دستی در دیوان دولت که به مقامی برساندشان.
سبک مغز، جای تعجب نیست که با وجود کسانی چون تو بر گرد ما روز به روز مقام من می کاهد.
اگر امثال تو ذره عقل در سر داشتن، نیازمند نمی شدیم که باز به امثال یحیی رو کنیم.
کجا رو من خطا گفتم سرورم؟
علی ابن محمد در پی تدارک قیام از دیوانه.
به من گفتند مردم را جمع میکنند و ایشان را میفریبد تا در خفا بیعت از آنان ستاند. دیر نیست که بر ما بتازد و از تخت به زیر من کشد.
اگر علویان سر به شورش برابران، دست شمشیر بر آنان فراز میآوریم و جملگی را از برابر تیغ میگذرانیم. خلیفه خاطر خود رنج مدار.
آنان بسیار زیرکتر از تو اند. زمانی سرفراز می کنند که دستشان بر صلیح از ما بلندتر باشد. مرکز قدرتشان هم همان خانه است که مدام به آن آمد و شد می کنند.
اما حضرت خلیفه، دیدبانان و قراولان به دقت و وسواس بسیار آن خانه را می پایند. اگر سلاحی با آنجا برده می شد خب بیشک مطلع می گشتیم.
در کار خیش آموخته استادند. آل علی ده ها سال است که با آل عباس دشمنی دارند. خبرهایی به من رسیده که نشان می دهد علویان این زمان را انتخاب کردند تا شورش کنند و کینه سالیان درازشان را از عباسیان برآورند. آن خانه اینک معدن سلاح و کان مسکوک زهر است.
حضرت خلیفه اذن باشد، همینک دو فوج از سواران ویژه را میبرم و خانه او را به آتش میکشم. ترتیب کارا را به من واگذاری.
هنوز به قدری ابله نشدم که سیاست بارگاه خود به دست مشتی لشکریان توهی مغز چون تو بسپارم.
یک جرقه در آن خانه افتاد، دودمان من به آتش کشیده خواهد شد.
گروهی سیاه‌پوش با خود ببر و بیان که بلوا به پا شود وارد خانه امام شیعیان شو.
بله.
قدری بر او سخت بگیر تا خوف ما در دلش افتد. اما کار را اسد بنگ زران. بله. سپس کیسه های زر و سلاح ها را همراه شخص ابوالحسن نزد ما بیار.
از صاحبان سوی روان خواهم شد و اگر زیر سنگ هم چیزی نهفته باشد کشف و ضبط خواهم.
هوشیار باش که از هیچ چیز مگذری. حتی نامه ای تحریک آمیز نشانه ای دال بر گناهکاری ایشان است. هرچه یافتی به خدمت ما بیاور.
سمعن و طاعتن. چه شد؟ درون خانه را سرک کشیدی؟
آری ابن خاقان.
خب چه نفر در خانه هستن؟
از روزن بام همه جا را نگریستن، فقط خود ابوالحسن و اهل بیتش در خانند.
کجای خانه خوابیده؟
بیدار دردار در آن اتاق که پنجرهش پیداست، تنها بر زمین نشسته و به راز و نیاز مشغول است.
نیک آمد، حال که تنهاست کارمان دشوار نیست. گوش کن، جملگی یک بار یورش میبریم. تو به همراه افرادت ابوالحسن را دستگیر کن و بیرون خانه ببر تا من و دیگران خانه را تفتیش نماییم. زنهار که با او تندی نکنی.
اگر قصد گریز داشت؟
نه ترس، نمی گریزد. در این مدت که خودم او را به بغداد آوردم چندین بار به حضور خلیفه‌اش بردم. آنقدر شجاع و پردل است که حیرتت را برمی انگیزد. شرط می بندم این بار نیز خلیفه پیش پایش برخواهد خواست. بیا مراقب باش کسی از مریدانش از این کار وقوف نیابد که هنگام برپا می شود. بیا. خب
بردر بزنم؟
نه، در را می شکنیم. دنبالم بیا.
چه دیر بازگشتی فت، پیشتر بیا و در گوش ما عرض کن چه کردی.
تعظیم عرض می کنم حضرت خلیفه.
چه شد یافتی؟
رویم سیاه امیر، از آنچه ما می‌خواستیم هیچ در خانه نبود. زمین را کندیم و سقف را سوراخ کردیم، درون دیوارها و کنج اتاق‌ها همه را کاویدیم، اما دریغ از یک دشته، دریغ از یک انبان زر.
سگ بی دست و پا خواست. ای زهر مار، خودش چه شد؟
به نماز و عبادت مشغول بود، تحت الحفظ او را به خدمت آوردیم.
برو از برابر چشمم دور شو، بخت با تو یار است که امشب سر از گردنت جدا نمی کنم. گم شو.
بله تعظیم عرض می کنم، تعظیم عرض می کنم.
راه را برای ورود پسر رسول خدا باز کنید. چشم ما روشن از قدومت باد یبن ام. می دانستیم که بی دعوت پا به مجلس ما نمی گذاریم. بود که قوالان را فرستادیم و گفتیم هر طور شده شما را به آمدن راضی کنند. نکند تندی کردند و شما را آزردند. اگر چنین از لب بجنبانید تا همشان را فی المجلس به تیغ جلاد بسپاریم. چهرت می گوید که از ما مکدرید. بیایید کنار من بر تخت بنشینید. امشب همه شعرا و سخنبران بغداد در این مجلس گرد آمدند. حیف ما نامد شما دور باشید از ما. به ایشان گفتیم بلاغت کلام و لطافت طبع علی ابن محمد الهادی در وصف نمی گنجد. همه اینان برای ما شعر خواندند و در ما اثری نکرد. شما برای ما شعری نغز و غزلی آبدار بخوان یبن نبی الله تا محفل من رونق گیرد.
امام فرمود من اهل شعر نیستم و کمتر از اشعار گذشتگان حفظ دارم.
چاره ای نیست ابوالحسن، حتما باید امشب شعر بخوانی. اینک دستور، اگر سر بپیچی خود و خانوادت را در بلای عظیم گرفتار نموده ای یبن ام.
آنگاه امام شروع کرد به خواندن اشعاری با این مضمون: قله‌های بلند را برای خود منزل کردند و همواره مردان مسلح در اطراف آنها بودند و ایشان را نگهبانی می کردند، ولی هیچ یک از اینها نتوانست جلوی مرگ را بگیرد و آنان را از گزند روزگار محفوظ بدارد. آخرالامر از دامن آن قله های منی و از درون آن حصن های محکم و مستحکم به درون گور دخمه ها پایین کشیده شدند و با چه بدبختی در آن گودال ها فرود آمدند. در این حال منادی فریاد کرد و به ایشان بانگ زد که کجا رفت آن زینت ها، آن تاج ها و هیمنه ها و شکوه و جلال ها؟ کجا رفت آن چهره های پرورده به نعمت ها که همواره از روی ناز و نخوت در پس پرده های الوان خود را از منظر مردم مخفی نگه می داشتند؟ سرانجام گور آنها را رسوا ساخت. آن چهره های نعمت پرورده عاقبت الامر جولانگاه کرم های زمین شد که بر رویشان حرکت می کنند. زمان درازی دنیا را خوردند و آشامیدند و همه چیز را بلعیدند، ولی امروز همانها که خورنده همه چیزها بودند مأکول زمین و حشرات زمین واقع شده اند. صدای امام با تنین مخصوص و با آهنگی که تا اعماق روح حاضرین و از جمله خود متوکل نفوذ کرد این اشعار را به پایان رسانید. اشکهای متوکل مثل باران جاری شد. به این ترتیب آن بزم در هم ریخت و نور حقیقت توانست غبار غرور و غفلت را ولو برای مدتی کوتاه از یک قلب پر قساوت بزداید.